رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح در ایران. در 16 روز از شهریور ماه 1393، هفتم ماه سپتامبر 2014 میلادی، در صبح یک شنبه ای با حال و هوای پاییزی با صبحانه با خبر به دیدار شما اومدیم. من رویا کریمی مرج در 90 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. اما نگاهی کنیم به آسمان ایران که قراره در 14 استان کشور با افزایش ابر و رگبار روبرو باشیم. در بیشتر استان‌های شمالی کشور و همینطور استان‌های البرز، سمنان، افزایش ابر و رگبار و رعد و برق و وزش باد رو خواهد داد که بارش‌ها در استان‌های گلستان، خراسان شمالی و شرق مازندران شدیدتر خواهد بود. این موج رگبار روز دوشنبه به استان‌های جنوبی، استان‌های سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و برخی مناطق استان هرمزگان خواهد رسید. همچنین وزش باد شدید در بعضی از ساعات امروز در شرق کشور به ویژه منطقه زابل گرد و غبار رو ایجاد میکنه که سبب کاهش دید افقی در این منطقه و استانهای ایلام و خوزستان میشه. امروز هم نوشهر با دمای 18 درجه بالای صفر سردترین و آبادان با دمای 45 درجه بالای صفر گرمترین نقاط ایران هستند. امروز هم در کنار همکارانم مهرداد میردامادی، سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، سمیرا قرایی مسئول خبر، شاهین بشیری در تحریریه و حسن حسنی مسئول فنی، برنامه متنوع پر از خبر، گزارش، موسیقی رو برای شما تدارک دیدیم. مثل هر روز پیش از هر چیز سمیرا قرایی در استودیوس با آخرین خبرهای صبح امروز.
من هم سلام و صبح بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید اقتصاد کشور از رکود خارج شده است. آقای روحانی روز شنبه در سخنرانی خود در شهر مشهد گفت محاسبات سه ماه اول سال 93 نشان می‌دهد که کشور از رکود عبور کرده است و در زمینه نفت و گاز امسال شاهد تحولی چشمگیر خواهد بود. رئیس جمهوری ایران افزود که در زمینه نفت ایران تا پایان سال احتمالاً 8% رشد خواهد کرد. آقای روحانی همچنین گفت که دولت توانسته تورم را مهار کند و رشد تورم نیز تا پایان امسال به مراتب کمتر از 20% خواهد بود. چندین انفجار بزرگ روز شنبه 15 شهریور شهر ماریوپول در شرق اوکراین را لرزاند. این انفجارها در حالی رخ می‌دهد که اوکراین و جدای طلبان روز پنجشنبه با هم توافق آتش بس امضا کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در ساعات پایانی روز شنبه چندین انفجار مهیب در شهر تحت کنترل نیروهای ارتش اوکراین رخ داد و یک ایستگاه بازرسی نیز آتش گرفت. پس از وقوع این انفجارها 3 دستگاه تانک ارتش اوکراین به سرعت وارد محل حادثه شدند. این خشونت‌ها تنها ساعاتی پس از تماس تلفنی پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین و ولادیمیر پوتین همتای روس او و اعلام این خبر که مفاد آتش بس به طور کلی رایج شده رخ می‌دهد. یکی از مقام‌های رسمی اوکراین در گفتگو با رویترز وقوع یک حمله توپخانه‌ای را تایید کرده است، اما هنوز از واکنش دولت‌های اوکراین و روسیه به این اتفاق اطلاعی در دست نیست. و در خبر دیگری باز هم مرتبط با اوکراین، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که امروز منتشر شده گروه‌های درگیر در بحران اوکراین را به جرائم جنگی نظیر حملات هدفمند به قومیتی مشخص، آدمربایی، شکنجه و کشتار متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این گزارش آمده است که طرف‌های درگیر در بحران اوکراین هیچ گونه توجهی به زندگی شهروندان نداشته و به وضوح به مسئولیت‌های خود در قبال جامعه بین‌المللی بی‌توجه بودند. هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز جایزه بهترین فیلمنامه خود را به فیلم قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد کارگردان ایرانی داد. این فیلم درباره تأثیر رویدادهای پس از اعتراضهای سال 88 بر زندگی افراد است. همچنین فیلم کمدی سورئال کبوتری بر روی شاخه نشسته درباره هستی فکر میکند ساخته روی اندرسون از سوئد نیز برنده جایزه شیر طلایی جشنواره فیلم ونیز شد. گروه حکومت اسلامی روز گذشته 15 شهریور تصویری از سر بریده فردی را منتشر کرد که گفته می شود سربازی لبنانی است. این سرباز مرداد ماه به اسارت گروه حکومت اسلامی در آمده بود و دومین سرباز لبنانی محسوب می شود که به دست این گروه گردن زده می شود. به گزارش آسوشیتد پرس مادر این سرباز از روی عکس منتشر شده هویت فرزندش را تایید کرده است. در مرداد ماه دادی از شورشیان سوری از جمله افراد گروه حکومت اسلامی و همچنین جبهه نصرت شهر ارسال در مرز سوریه و عراق را تحت کنترل در مرز لبنان و سوریه را تحت کنترل خود درآورده و 19 تن از اعضای نیروهای امنیتی لبنان را به اسارت گرفتند.
سپاسگزارم. مهمترین خبرهای صبح امروز را از همکارم سمیرا قرایی شنیدیم، اما ببینیم مهرداد میردامادی سردبیر برنامه برای صبحانه با خبر امروز چه تدارک دیده. مجلس در تکواپوی یک استیضاح دیگر.
تا کنون 44 امضا برای استیضاح جمع‌آوری شده و تعداد امضاها هر روز بیشتر می‌شود.
تازه ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد منتشر شد.
رقابت پذیری در بازار کار که رتبه ایران 142مه، یا رقابت پذیری در بازار مالی که رتبه ایران 128مه، و بالاخره رتبه بندی بازار کالا که ایران رتبه 120مه رو داره.
روزنامه های صبح امروز تهران هم از فرود اجباری نوشتند.
روزنامه شرق این فرود رو فرود خبرساز توصیف کرده. روزنامه وطن امروز در تیتر یک خودش بر اجباری بودن فرود این هواپیما تاکید کرده و البته روزنامه وطن امروز که روزنامه است نزدیک به اصولگرایان این هواپیما رو متعلق به ناتو توصیف کرده.
و آخرین خبرها رو از صعود تیم ملی والیبال ایران به مرحله دوم بازی‌های جهانی خواهیم شنید. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. تنها 2 هفته پس از استیضاح و برکناری رضا فرجی دانا، وزیر سابق علوم تحقیقات و فناوری، اینک احتمال استیضاح وزیر آموزش و پرورش دولت 11 در مجلس قوت گرفته است. همکارم شاهین بشیری در گزارش خود به بررسی روندی پرداخته که ممکن است برای استیضاح سایر وزرای روحانی نیز آغاز شده باشد.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است که با توجه به عملکرد وزیر آموزش و پرورش و اینکه توقع فرهنگیان و دانش آموزان برآورده نشده، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش به زودی استیضاح خواهد شد. سید مهدی موسوی نژاد که از نمایندگان اصولگرای مجلس است، شنبه 15 شهریور ماه به خبرگزاری فارس گفته است که تعدادی از نمایندگان اصلاح طلب نیز طرح استیضاح آقای فانی را امضا کرده اند. به گفته آقای موسوی نژاد، تا کنون 44 امضا برای استیضاح جمع‌آوری شده و تعداد امضاها هر روز بیشتر می‌شود. نماینده دشتستان، عدم تعیین تکلیف معلمان حق و تدریس، نهضتی و قراردادی و پرداخت نشدن مطالبات بازنشستگان را از دیگر محورهای این استیضاح دانسته و ابراز اطمینان کرده است که استیضاح وزیر آموزش و پرورش 100% رأی می‌آورد. با توجه به اینکه مدت زیادی از استیضاح و برکناری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نمی‌گذرد، این سوال پیش می‌آید که آیا روند استیضاح وزرای دولت آقای روحانی تازه آغاز شده و اغراض سیاسی انگیزه این استیضاح هاست، یا مجلس واقعاً بدون اغراض سیاسی دست به مقابله با وزرای دولت می‌زند؟ رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی مقیم ویرجینیا در آمریکا، در پاسخ به این سوال می‌گوید:
بهانه‌هایی که تراشیده شده برای اینکه وزیر آموزش پرورش رو برکنار بکنن، اینها مسائل خیلی کوچک اداری است و میشد با یک تذکری ازشون خواسته بشه که این اعمال رو درش تسریع بکنن و انجام بدن یا در بعضی از کارها تجدید نظر بکنن، نه اینکه به دنبال آخرین حربه که در واقع اخراج یک فرد اینها حرکت بکنن. پس این نشون میده که درست برخلاف چه گفته میشه این یک امر سیاسی است. تمام اینها از زمانی کلید خورد که آقای خامنه اشاره کردن که بایستی این وزرا و غیره از جریان فتنه به دور باشن و کنار باشن، و در کنار اون هم یک سری اقداماتی بود از طرف کابینه رئیس جمهور جدید برای برکنار کردن افرادی که نالایق بودن یا افشا کردن نامهایی که اینها به ناحق بورس‌های مختلف و غیره گرفته بودن. بنابراین این آشکار الان که این کشاکشی که وجود داره دقیقاً شباهت بسیار زیادی داره به اون چیزی که در زمان خاتمی دیدیم، یعنی در واقع مستعسل کردن رئیس جمهور، مشکل براش ایجاد کردن و به این ترتیب مانع این بشن که این کاری از پیش ببره و یا اقداماتی بکنه. اون چیزی که باز این آقایون رو عصبانی کرده، باید برکناری یک تعدادی از این افراد مورد نظر جبهه پایدار غیر باشه که اینها در واقع عامل اصلی استیضاح ها اینا باید باشن، نه اینکه حقوق بازنشستگان رو دیر دادند.
عزت الله یوسفیان مولا، یکی دیگر از نمایندگان مجلس، هم به ایلنا گفته که تعداد امضاهای استیضاح وزیر آموزش و پرورش در تعطیلات مجلس در حال افزایش است و استیضاح کنندگان نیز برای مطرح کردن این استیضاح جدی هستند. به گفته او استیضاح علی اصغر فانی به هیچ عنوان سیاسی نیست، چنانچه تعدادی از اصلاح طلبان نیز آن را امضا کردند و نمایندگان به صورت جدی از انتصابات وزیر آموزش و پرورش ناراضی هستند. در صورت استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، او دومین وزیر کابینه حسن روحانی خواهد بود که توسط مجلس نهم شورای اسلامی استیضاح می شود. پیش از این رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز توسط نمایندگان استیضاح و برکنار شده بود. چنانچه روند استیضاح و مقابله با وزرای کابینه حسن روحانی آغاز شده باشد، این سوال پیش می آید که کدام یک از وزرای دیگر در معرض استیضاح قرار خواهند داشت. رسول نفیسی:
البته صحبت 4 وزیر از اول بوده، ولی من تصورم این است اگر کسی واقعا بخواد ببینه که کدام یک از وزرا در معرض این استیضاح قرار گرفتن، بهتره که بره و نگاه کنه به نزدیک بودن یا دور بودن اینها از آقای رفسنجانی، از آقای خاتمی. این بهترین نمودار این اون چیزی است که به نظرم تعیین میکنه که این افراد در جای خودشون باقی خواهند موند یا کنار خواهند رفت.
علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش هفته گذشته در برنامه شب آفتابی تلویزیون حکومتی ایران با بیان اینکه آموزش و پرورش تا کیفیت قابل قبول فاصله دارد، خواستار حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی از خود و این وزارتخانه شده بود.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. اما پیش از اون که با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش کنیم، فرصت دارم تا شماره تماس های رادیو فردا رو یک بار دیگه اعلام کنم. شماره های پیامک گیر ما هست 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. شماره پیامگیر ما هم هست 20420-2112-2112. شما هم از همین لحظه میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
اینم از دولت تدبیر و امید که قرار بود با کلید تدبیر خودش امید در دل ما ایرانیان به وجود بیاره. این از وزیر علومش که استیضاحش کردن و رئیس جمهورش هیچ کاری نتونست بکنه. این از وزیر آموزش و پرورشش که چفیه گردن میندازه و از روحانیون میخواد که توی تمام مدارس کشور حضور مستمر و مؤثر داشته باشن. این از وزیر فرهنگ و ارشادش که میگه چرا فیلمای ایرانی به جشنواره‌های معتبر خارجی میرن و آبروی نظام رو میبرن. نمونه وزیر خارجه و اطلاعات و کشور دادگستری که رئیس جمهور خیلی نقشی در انتخابشون نداره. اون چند تا وزیری هم که میمونن قرار نبود از اول کاری بکنن و ربطی به تدبیر و امید ندارن.
میخوام یه خواستم به این قوه قضاییه بگم که نری دست دزده یا چند دزده که فقط چیزای جزئی دزدیدن خط کنید. برید اون دسته خط کنید که میلیاردها پول از مملکت میدزدن. به تازه احترام هم دارن. راست راست هم دارن میچرخن.
به خاطر خدا هر چه زودتر کار داعش را یک سره کنیم. این خبرنگار بیگناه چرا سرش از تن جدا شد؟ به چه جرمی؟ به خاطر خدا اطلاع شود و مردم بیگناه از آوارگی نجات پیدا کنند.
آقای خامنه‌ای دم از اسلام نزن. شما اصلا اسلام میشناسید؟ شما پدر مردم رو در آوردین. رشوه خاری همه چیز در مملکت بیداد میکنه. رشوه خاری بیداد میکنه. آقای خامنه‌ای، آقای صدرعلی، یه خورده به مملکت برسید. اینقدر اسلام نکنید. بعدش این جوانای مردم رو شهید کردین، حالا خانواده‌شون مال اموال مردم رو میگیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بنابر تازه ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران با یک درجه کاهش نسبت به سال قبل رتبه 83 شاخص رقابت پذیری جهانی رو در میان 144 کشور جهان به دست آورده. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد امروز همراه ماست تا به این پرسش پاسخ بده که این رتبه بندی شامل چه مواردیه. صبحتون بخیر آقای علوی.
سلام و صبح بخیر به شما خانم و همچنین همراهان این برنامه. این شاخص شامل متغیرهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گوناگونیه که بعضی از اونها مثلا به عنوان نمونه بخوام بگم عبارتند از رقابت پذیری در بازار کار که رتبه ایران 142مه، یا رقابت پذیری در بازار مالی که رتبه ایران 128مه، و بالاخره رتبه بندی بازار کالا که ایران رتبه 120مه اون رو داره. ایران در سایر عرصه ها مانند فضای کسب و کار و نظام بانکی، رعایت اخلاق از طرف بنگاه هم جایگاه مناسبی نداره. بنابراین جایگاه ایران در مجموع از میانگین بین المللی پایین تره.
و آقای علوی، معنای این شاخص در زندگی روزمره مردم چی هست؟
این شاخص ها به طور کلی نماد توان مدیریت حاکم بر اقتصاد ایران در سازماندهی و هدایت فرایند اقتصادی و بکارگیری منابع، هم از منابع مالی، طبیعی، انسانی و مدیریتی به شکل مؤثره که نشون میده خب پایینه. جلوه های این رتبه های پایین رو در زندگی عملی میشه در گرانی، رشوه خواری، فساد مدیریت، فرار از مسئولیت و کار، رانت خواری و تبعیض دید. طبیعیه که با کاهش این شاخص ها توانایی اقتصادی ایران برای حضور در بازارهای بین المللی کاهش پیدا کرده و کارپذیر و برونزاتر شده و از امور خودش باز مونده.
و آقای علوی، چه رابطه‌ای وجود داره بین این شاخص های اقتصادی و مشکلاتی از قبیل رکود و تورم و بیکاری؟
رقابتی شدن اقتصاد در عرصه‌های گوناگون هم از مالی یا فناوری و سازمانی به معنی زمینه‌سازی برای رشد اقتصادی و نبود یا خوب نبودن این شاخص‌ها به معنی رکوده. سیاست‌هایی که تاکنون و غالباً اعمال شده در ایران عمدتاً محصول توزیع رانت و منابع ارزان انرژی یا منابع مالی و سرمایه ارزان به بنگاه‌های ایرانی بوده و نه رقابت پذیری در سطح بین‌المللی که بتونه یک رشد پایدار و درونزا رو ایجاد بکنه. برعکس، اون چیزی که ما میبینیم اینه که این شاخص های رقابت پذیری پایین اومده، بنابراین پیامد اون همین بیکاری بالا، تورم بالا و نبود رشد. رقابتی شدن اقتصاد هم چیزی نیست که در کوتاه مدت حاصل بشه، بنابراین نمیشه انتظار داشت که دولت مثلا ظرف یک سال یا دو سال آینده بتونه مشکلات شاخص رقابت ایران در بازارهای بین‌المللی رو حل بکنه.
آقای علوی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم از شما خانم کریم.
صبح یکشنبه 16 شهریور ماه همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی روزنامه‌های صبح امروز تهران. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، فرود یک هواپیمای آمریکایی در بندرعباس روز گذشته در صدر خبرهای ایران و جهان قرار داشت. روزنامه‌های صبح امروز تهران چطور به این موضوع پرداختن؟
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌هایی در صفحه یک در این زمینه منتشر کردند، از جمله روزنامه شرق، آفتابی از و وطن امروز. روزنامه شرق این فرود رو فرود خبرساز توصیف کرده. روزنامه وطن امروز در تیتر یک خودش بر اجباری بودن فرود این هواپیما تاکید کرده و البته روزنامه وطن امروز که روزنامه است نزدیک به اصولگرایان، این هواپیما رو متعلق به ناتو توصیف کرده. روزنامه آفتاب یزد هم با تیتر فرود آمریکایی از فرود این هواپیما در فرودگاه بندرعباس یاد کرده. اما در خبرهای دیگر روزنامه شرق امروز در صفحه یک خودش عکسی از رخشان بنی اعتماد رو منتشر کرده و خبر داده که جایزه بهترین فیلمنامه 71 جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز به راویان قصه های رخشان بنی اعتماد رسیده. یک گزارش دیگر هم روزنامه شرق داره درباره تخلف 729 میلیارد تومانی در پرونده بورسیه های غیر قانونی. و روزنامه آفتاب یزد هم در صفحه یک خودش گزارشی از سفر آقای حسن روحانی به استان خراسان رضوی منتشر کرده.
اما آقای رفیع‌زاده، آقای حسن روحانی در سفری که به شهر مشهد داشتن اعلام کردند که دولت ایشون از رکود عبور کرده. روزنامه های تهران چطور به این موضوع پرداختن؟
برخی از روزنامه‌ها سخنان آقای روحانی رو در زمینه فعالیت‌های اقتصادی دولت امروز مورد توجه قرار دادن، از جمله روزنامه جهان صنعت که از قول آقای حسن روحانی نوشته که ما از رکود عبور کردیم. روزنامه شهروند هم تیتر یک خودش رو به همین بخش از سخنان آقای حسن روحانی که در سفر به استان خراسان رضوی بیان شده اختصاص داده. البته روزنامه جهان صنعت امروز در گزارش مفصلی موضوع آمارها و شاخص‌های اقتصادی که دولت آقای روحانی تیمه‌های اخیر اعلام کرده رو مورد بررسی قرار داده و این پرسش رو مطرح کرده که در میان اظهارات متفاوت مقام‌های دولتی رشد اقتصادی ایران واقعاً چه رقمی است.
آقای رفیع‌زاده، برای ما بگید که روزنامه ابرار چه تیترهایی رو برای صفحه اول خودش برگزیده؟
روزنامه ابرار در تیتر یک خودش با اشاره به خبر محکومیت محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت دهم عنوان کرده که بدهکار طلبکار شده و در تیتر یک از قول آقای محمد رضا رحیمی نوشته که من محمد رضا رحیمی نیستم، معاون اول این نظام هستم و هر کاری که کردم در 34 سال گذشته برای نظام بوده. این در حالی است که روزنامه ابرار اشاره کرده که ایشون به اتهام فساد مالی از سوی قوه قضاییه محکوم شده.
و دبیران روزنامه جوان چه خبری رو برای تیتر اول این روزنامه انتخاب کردن؟
روزنامه جوان که روزنامه ایست نزدیک به سپاه پاسداران در تیتر یک خبر داده که 800 هزار اسرائیلی بعد از جنگ 50 روزه غزه از اسرائیل به نوشته این روزنامه فرار کردن. و در عکس یک روزنامه جوان هم این روزنامه خبر داده که ایران با پیروزی 3-1 در مقابل بلژیک به جمع 16 تیم برتر جهان در مسابقات جهانی والیبال صعود کرده.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، همراه ما بمونید تا بخش دوم صبحانه با خبر.
متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب اگر به صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید میبینید که تعداد کسانی که این سفر رو دنبال میکنن از مرز 1,200,000 نفر هم گذشته. شما هم میتونید این سفر رو دنبال کنید و در مورد موضوعات مختلف اونجا اظهار نظر کنید. همونطور که مخاطبی با نام مستعار برای ما نوشته، آیه روحانی آمار و ارقام نشان میدهی، اصلا با آمار و ارقامی که تو نشان بدهی به دگرگونی عظیمی در زندگی مردم ایران خواهیم رسید. میدانی اصلا همین آمار و ارقام شما در زندگی ما نبود، که اینطوری شدیم. آمار و ارقام را بگیر مقابل مردم تا سیر شوند. اصلا مردم باید با آمار و ارقام زندگی کنند تا گرسنگیشان برطرف شود. شنونده مخاطب دیگری که احتمالاً شنونده رادیو فردا هم هستن به نام یوسف نوشته: آب مجانی، برق مجانی، همه را صاحب خانه می‌کنیم. پول نفت می‌آید در خانه‌هایتان، بهره بانکی حذف خواهد شد. 35 سال است که این داستان‌های تخیلی را برای ملت تعریف می‌کنید و ملت غیور هم همیشه خوش باور هستند. مخاطب دیگری به نام حسین در زیر مطلبی که به سخنان اخیر آقای حسن روحانی اختصاص پیدا کرده نوشته: آقای روحانی، شاید از رکود اقتصادی عبور کردید، این مثبت است، اما متاسفانه این روند در زمینه سیاسی و اجتماعی به نظر می رسد که در بن‌بست گیر کرده و حتی متاسفانه در مسیر برعکس است. عامل روانی را در روند رشد اقتصادی دست کم نگیرید. و شنونده دیگری به نام احمد نوشته: تورم به شدت بیداد می کند. من هفته قبل ماهی قزلالا خریدم 11,000 تومان، امروز خریدم 15,000 تومان، پارسال همین موقع همین ماهی 8,000 تومان بود. یعنی تورم سالیانه 100%، اما شما فقط شعار می دهید. و شنونده دیگر و مخاطب دیگری در صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته: کجا ما که هر روز فقیرتر می شویم. همراه می شیم با حبیب روشنزاده.
تیم ملی والیبال ایران با کسب سومین پیروزی به مرحله دوم مسابقات والیبال قهرمانی جهان راه یافت. در این مسابقات که در لهستان جریان دارد، ایران در 4 ست با نتیجه 3-1 بلژیک را شکست داد تا با 8 امتیاز در رده دوم جدول گروه 6 تیمی خود قرار گیرد. ایران قبلاً بر ایتالیا و آمریکا پیروز شده و در مقابل تیم ملی والیبال فرانسه شکست خورده. در جدول رده‌بندی گروه 4 فرانسه با 10 امتیاز اول است، ایران و آمریکا به ترتیب با 8 و 6 امتیاز دوم و سوم. مکانهای 4 تا 6 را در این گروه ایتالیا، بلژیک و پورتوریکو در اختیار دارند با 6، 5 و 4 امتیاز. پورتوریکو ضعیف‌ترین تیم گروه که دیشب ایتالیا را شکست داده، امشب با ایران آخرین بازی مرحله مقدماتی را برگزار می‌کند. این بازی ساعت 19 به وقت ایران آغاز می‌شود. 4 کشتی‌گیر تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات قهرمانی جهان در تاشکند، مرکز ازبکستان، برای وزن کشی امروز روی باسکول می روند. به گزارش شبکه خبر و به گفته رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی، در تیم 8 نفره ایران امسال 4 چهره جوان به صحنه خواهند رفت.
تیم اعزامی کشتی آزاد به مسابقات جهانی 4 کشتی‌گیر داره که اولین بار در مسابقات جهانی شرکت میکنه.
مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در 4 وزن نخست فردا آغاز می شود و از ایران حسن رحیمی در وزن 57، مصطفی حسین خانی در وزن 70 کیلو، محمد حسین محمدیان در 86 و کمیل قاسمی در 125 کیلو روی تشک خواهند رفت. ایران یکی از مدعیان عنوان قهرمانی جهان است. 13 بازیکن فوتبال به علت استفاده از کارت‌های بی‌اعتبار معافیت نظام وظیفه از حضور در مسابقات محروم شدند. سازمان وظیفه عمومی اعلام کرد کارت معافیت این 13 بازیکن باطل شده و باید به خدمت سربازی بروند و این سازمان با هر گونه تخلف و سوء استفاده قاطعانه برخورد می کند. از سوی دیگر غلامرضا بهروان، رئیس کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال، گفت این بازیکنان دیگر نمی توانند برای تیمهای خود بازی کنند چون مدارکشان مورد تأیید حوزه نظام وظیفه نیست. گفته می شود در میان این 13 فوتبالیست بازیکنان سرشناسی نیز وجود دارند. در اردبیل در مسابقات فوتبال دسته 1 استان در پی حمله بازیکنان یک تیم به داور مسابقه، فک داور شکسته شد. به گزارش ایرنا، مسابقه در مشکین شهر میان 2 تیم وحدت نوین اردبیل و اسلام آباد برگزار شد که در جریان آن وقتی داور یک ضربه پنالتی به ضرر تیم وحدت نوین اردبیل اعلام کرد، گروهی از بازیکنان این تیم به طرف وی هجوم برده و فک وی را شکستند. قائل زمانی خاتمه یافت که پلیس تعدادی از بازیکنان را بازداشت کرد. و در نیویورک در مسابقات تنیس US Open که یکی از 4 مسابقه بزرگ جهان تنیس است، 2 بازیکن نامدار دنیا حذف شدند و به فینال نرسیدند. نوواک ژوکوویچ سر، بازیکن شماره 1 جهان، در برابر کی نیشیکوری، بازیکن 22 ساله ژاپنی که در رده 11 جهانی قرار دارد، شکست خورد. به گزارش شبکه CBS پیروزی کی نیشیکوری با نتیجه 3-1 به دست آمد و وی برای نخستین بار فینالیست شد.